بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن أريد الأول فالظاهر عدم دلیل يدل عليه إذ قد عرفت أنه لو سلم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها لأن لكل من الحدوث والبقاء شكا مستقلا. نعم، لا فرز القطع ببقائها على تقدير الحدوث امکن ان یقال انه اذا ثبت حدوث العداله به هذه القاعده ثبت بقاؤها للعلم به بقائها على تقدير الحدوث لكنه لا يتم الا على الاصل المثبت فهو تقدير على تقدير و ربما يتوهم الاستدلال لاثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله لكنه فاسد لأنه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك لأن الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل و أضعف من الاستدلال له بما سيجيء من دعوى إصالة الصحة في اعتقاد المسلم مع أنه كالأول في عدم إثباته الاستمرار وكيف كان فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى وربما فصل بعض الأساتين بينما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنه غير قابل للاستناد إليه وبينما إذا لم يذكره كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة صوبه أو نجاسته ثم قاب المستند وقفل زمانا فشك في طهارته فنجاسته فيبني على معتقده هنا لا في السورة الأولى. بحث بر سر این بود که آیا برای قاعده یقین دلیل مستقلی غیر از این روایاتی که ذکر کردیم داریم یا نه. روایات را هم که اثبات کردیم ازش یا قاعده یقین باید استفاده کرد یا استصحاب، و اگر ما باشیم و ظاهر روایات، اغلب روایات در زمینه استصحاب وارد شدن، پس این روایات و اخبار را نمیتوانیم دلیل قاعده یقین بگیریم. حالا که این اخبار دلیل نشد، آیا برای قاعده یقین دلیلی داریم؟ چه دلیل دلیل مستقل باشه؟ چه دلیل دلیل عام می باشد که هم شامل قاعده یقین بشود و هم شامل موارد دیگر؟ فرمودن ما در قاعده یقین سه احتمال دادیم. یک احتمال این بود که معتقد و معلوم و متیقن را در زمان یقین ثابت کنی و بعد هم استمرار او را تا زمان شک. این یک صورت. صورت دوم این که بگوییم قاعده یقین فقط برای اثبات مقتوع در ظرف خودش آمده است، کاری با استمرار و عدم استمرار ندارد. فرض سوم این که اصلا قاعده یقین به یقین کار نداره، بلکه میخواد بگد اگر شما در ظرفی یقین به چیزی پیدا کردید و بر طبق یقینتون عمل کردید، اون عملی که شما بر طبق یقین کردید این مجزی است و با او امتثال حاصل شده، دیگه نیازی به اعاده و قضا ندارد، اعمال سابقتون اعمال صحیحه. اگر منظور از قاعده یقین معنای اول باشه، ایشون فرمودن حق این است که دلیلی بر طبق او ما نداریم، برای این که سابقا عرض کردیم اصلا استمرار و اصل حدوث دو چیزه، دو شک مستقله، نه این که هر دو یک چیز باشه. شک در استمرار جایی است که اصل حدوث و اصل ثبوت برای ما مفروغ عنه باشه و ما از او فارغ شده باشیم، و شک در حدوث جایی است که ما با استمرار کاری نداشته باشیم. پس شک در استمرار چیزی است و شک در حدوث چیز دیگری، و اگر دلیلی خاص چیزی را اثبات کند، یا باید شک به معنای اول را اثبات کند یا شک به معنای دوم را، دلیل بیاد هر دو شک را بخواهد برای ما اثبات کند که اعتنابش نکن و توجه نکن، همچه دلیلی ما نداریم. بله، در یک صورت می توانیم ما تصویر بکنیم و اون جایی که متیقن ما از اموری باشد که اگر ما به او یقین پیدا کردیم، یقین به استمرار هم پیدا می کنیم، یعنی صرف حدوثش برای استمرار هم کفایت می کند. این متیقن یه خصوصیتی دارد که اگر این متیقن در ظرف خودش ثابت شد، استمرار هم ثابت میشه. من باب مثل، بنده از اول صبح تا الان که ظهر هست کنار این آقایون نشستم، نه خوابم برده، نه برای قضاء حاجت رفتم، نه کاری که وضو را باطل می کند انجام دادم. حالا اگر بنده یقین پیدا کردم که اول صبح با وضو بودم، قهرن یقین هم پیدا می کنم که این وضوی من تا الان چجوریست استمرار داره. اگر این چنین بود متیقن ما و اگر این چنین بود معلوم ما، خب اینجا میتونیم بگیم به صرف این که حدوث ثابت شد، استمرار و بقا هم چه میشود؟ ثابت میشه. این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین البته با ثبوت ما استمرار را ثابت میکنیم، اما از طریق اصل مثبت، برای این که استمرار از مقارنات متیقنه، یعنی مقارنن للعلم به ثبوت شی در اول صبح، مقارنن استمرار او هم تا ظهر چه می شود؟ اثبات میشه. و ما در جای خودش اثبات کردیم چه استصحاب، چه قاعده یقین، چه سایر اصول، اصل براءت، هر اصلی فقط آثار شرعی را ثابت می کند، اما مقارنات، آثار عادی، آثار عقلی، آثار عرفی را دیگه ثابت نمی کند، مگر این که ما اصل مثبت را حجت بدانیم. پس به صرف این که اگر بنده یقین به حدوث پیدا کردم، مقارنن لین یقین، یقین به استمرار هم پیدا می کنم، این یقین به استمرار مقارن با اوست و مقارن از آثار شرعی نیست، از احکام شرعی نیست. احکام شرعی طهارت است، حدث است، وجوب است، هیچ کدام از اینها مقارنات نیست. پس اگر ما اصل مثبت را حجت بدانیم ولو در جاهایی که واسطه خفی نباشد و جلی باشد و بگوییم مقارنات را هم ثابت می کند اون چیزی، ولی بعد از آنی که ما در اصل مثبت خدشه کردیم، بنابراین مقارن هم اینجا ثابت می شود یا ثابت نمی شه؟ ثابت نمی شود. پس این در صورتی که ما بخواهیم عرض شود که به صرف این که متیقن در ظرف خودش ثابت شده است اثبات استمرار بکنیم. حالا بعضی ها برای اثبات مسئله هم اصل ثبوت و هم استمرار به قاعده تجاوز تمسک کردن، گفتن که اگر شما نسبت به چیزی در ظرف خودش یقین داشتید و بعدن از او گذشتید و شک برای شما حاصل شد، به این شکتون اعتنا نکنید چون شما از محل اون شی گذشتید. قاعده تجاوز شامل می شود جایی را که ما در استمرار هم شک داشته باشیم. این را هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این هم دلیل بر مطلب شما نیست، برای این که در قاعده تجاوز ما اصلا کاری با یقین نداریم، ما کاری با معتقد و متیقن نداریم. اون چه ملاک و اون چه منات است برای جریان قاعده تجاوز، تجاوز است. اگر شما از محلی گذشتید و بعدن شک کردید، چون گذشتید اعتنا نکنید، نه چون سابقا یقین داشتید. پس یک وقت است منات برای عدم اعتنا یقین سابقه، خب جای این حرفا هست. در قاعده تجاوز ملاک این که گفته اند شما اعتنا نکنید و توجه نکنید، ملاک و منات و مدرک تجاوز از محل است، نه این که متیقن باشه. حتی علی فرض اگر شما در زمانی که فعل را انجام دادید غافل محض بودید و توجه به اون شرط نداشتید و غفلتن عن شرط آمدید و این فعل را انجام دادید، ثم بعد از آنی که از محل گذشتید برای شما شکی حاصل شد، گفتن به این شکتون اعتنا نکنید چون تجاوز از محل ملاک است برای عدم عشبت که اعتنا، نه یقین سابق. اگر یقین سابق ملاک بود، در جایی که آدم در حین عمل غافل محض باشد، باید جای جریان قاعده تجاوز نباشه. پس این هم دلیل نشد. بعضی ها آمده ان برای اثبات عرض می شود که هم اصل حدوث و هم استمرار به قاعده اصالت و صحت فی معتقد المسلم توجه کرده ان که اگر مسلم نسبت به چیزی اعتقاد پیدا کرد و بعدن شک کرد که آیا درست بوده از عقیده اش یا درست نبوده، اصالت و صحه میگد درست بوده. حالا اگر شما در اصل ثبوت و در استمرار چیزی که سابقا متیقن بوده است شک کردید، اصالت و صحت فی المعتقد میگد بنا بگذار بر این که صحیح بوده، لازمه صحیح بودن مطابق با واقع بودن است و لازمه مطابق با واقع بودن در این فرض این است که هم اصل حدوث ثابت بشود و هم چی ثابت بشود؟ استمرار. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن اصالت و صحت فی معتقد المسلم و اصالت و صحت فی فعل المسلم بیش از این را اثبات نمی کند که اگر بنده عملی را انجام دادم ثم بعد از عمل شک کردم آیا اون عمل انجام گرفته است یا نه، آیا اون عمل صحیح انجام گرفته است یا نه، اصالت و صحه فقط میگوید تکرار اون عمل بر شما واجب نیست، قضای او برای شما واجب نیست، اعاده او بر شما واجب نیست، نه اینکه اون چه عقیده پیدا کردید اون مطابق با واقعه. چون اگر هر عقیده ی هر مسلمانی مطابق با واقع باشد سر از تصویب بیرون میاره، چون ممکن است سه تا مسلمان نسبت به یک چیز سه تا عقیده متناقض داشته باشند، و هر عقیده ای اگر بخواد با واقع مطابق باشه پس واقع باید چند چیز باشه؟ سه چیز باشه، در حالی که واقع یک چیز بیشتر نیست. پس یا باید واقع را منکر بشیم و بگیم هرچه هست معتقد ماست که این تصویبی است که همه میگویند باطل، پس بنابراین اصالت و صحه تأیید نمی کند و تصحیح نمی کند که معتقد شما با واقع مطابقه. اصلا ما کاری با واقع نداریم، ما کاری با نفس الامر نداریم، ما بنده حجتیم، ما تابع حجتیم. ما میگیم اگر ما عملی را انجام دادیم ثم شک کردیم که اون عمل صحیح بوده است یا نبوده است، این روایت میگه به شکت اعتنا نکن. به شکت اعتنا نکن یعنی قضاشا به جا نیار اگر وقتش گذشته است. اگر هنوز وقتش باقی است اعاده برای شما لازم نیست. میتونم با این روایت با مولای خودم احتجاج کنم. پس معناش این نیست که عقیده من مطابق با چی باشه؟ با واقع باشه. این هم اصالت و صحه. مرحوم کاشف الغطا آمده ان از راه دیگری وارد شدن، فرمودن اگر بنده در سابق به چیزی یقین کردم و الان نسبت به اون چیز شک پیدا کردم، اگر مستند من پیش من معلومه، یعنی دلیل قطع من پیش من الان معلومه و الان برای من روشن شده است که این دلیل قطع نبوده، من جاهل بودم، حالا یا قصوراً و یا تقصیراً، من نباید به این حرف اعتنا بکنم. دو نفر آمدن شهادت دادن ان زیدن عادلون، و من از گفته این دو نفر برام چی حاصل شد؟ یقین به عدالت حاصل شد. الان من در عدالت زید شک دارم. چرا شک دارم؟ چون یقین برای من ثابت شده است که اون دو نفری که تعدیل کردن اون دو نفر آدم حسابی نبودن، دروغگو بودن، جعال بودن، کذاب بودن. اگر اینجوری برای ما شک حاصل شد، اینجا دلیل نمیتوند بگد اون یقین شما به همون وضع خودش باقیست و استمرار هم داره. اما اگر نه، مستند یقین من از نظرم محو شده، بنده یقین دارم که دیروز به عدالت زید یقین داشتم، اما از چه راه این یقین برای من حاصل شده است، اون راهش الان برای من مجهوله، اون راهش الان برای من غیر معلومه. اگر مستند یقین برای من مخفول عنه و من الان شک کردم، در همچه جایی می توانیم هم اصل ثبوت را اثبات کنیم و هم استمرار را. شیخ میگن خب این یه حرفی، چون بالاخره فرق گذاشتن بین موارد. اما اگر ما باشیم و قاعده به این دو معنا، یک دلیل نمیتواند هر دو معنا را اثبات کند، چون دو تا شک مستقل هستند که با هم ربطی دارن یا ربطی ندارن. ربطی ندارن. هازا کلهو در صورتی که قاعده به معنای اول را بخواهیم اثبات بکنیم، دلیلی برش پیدا کردیم یا نکردیم؟ دلیلی برش پیدا نکردیم. باقی مانده است قاعده به معنای دوم که چی باشه؟ اصل ثبوت متیقن در ظرف خودش. این را هم شیخ میگن دلیلی بر طبقش نداریم، مگر قاعده تجاوز، که این از تجاوز چه استفاده میکنیم. میماند قاعده به معنای سوم که بعداً در خدمتتون خواهیم. حالا عنایت بفرمایید. فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلَ، اگر از قاعده یقین معنای اول اراده بشه، که معنای اول یادتون بود دیگه، اثبات حدوث و بقا، هم حدوث و هم بقا، اگر این رو بخواهیم با قاعده اثبات بکنیم، فظاهرو عدم و دلیل یدل علیه، دلیلی بر او ما نداریم. چرا؟ از قد عرفته، چون شما شناختید، انهو لو سلم اختصاص الاخبار المعتبره، اون اخباری که المعتبره معتبر دانستن یقین سابق را، اگر اون اخبار هم این قاعده را بخواهن اثبات کنن، فقط معنای اولش را اثبات بکنن که چی باشه؟ اصل و ثبوت باشد، نه استمرار را. بر فرض که این اخبار به قاعده یقین اختصاص پیدا بکند، لو سلم اختصاص الاخبار المعتبرت لليقین السابق به هذه القاعده، لم يمكن، ممکن نیست، ان یراد منها، با این روایات اراده شود هم حدوث العداله و هم استمرار العداله، هر دوش رو نمیتوند بفهموند. چرا؟ لأن لکل من الحدوث والبقا، هر کدام از حدوث و بقا یک شک مستقل دارن. حدوث جاییست که ما از بقا عشبت که ساکت باشیم، و بقا جاییست که اصل حدوث برای ما مفروغ عنق باشه. بنابراین هر کدام شک مستقله. بله، اگر جوری باشد که یقین به سابق مستلزم یقین به استمرار هم هست، اگر اینجوری باشد، آیا میتونیم با ادله این رو اثبات کنیم یا نه؟ نه. لو فرض القطع به بقائها، اگر ما قطع به بقای عدالت پیدا بکنیم، علی تقدیر الحدوث، اگر حدوث داشته باشه، علم به بقا هم پیدا بکنیم، امکن ان یقال، اون وقت می شود گفت که ما با ادله اصل ثبوت را اثبات می کنیم، و چون با اصل ثبوت استمرار هم برای ما یقینیست، پس استمرار را هم با یقین خودمون ثابت می کنیم، یکیش را با اخبار ثابت می کنیم، یکیش را با یقین خودمون ثابت می کنیم. امکن ان یقال انهو اذا ثبت حدوث العداله، وقتی حدوث عدالت ثابت بشود به هذه القاعده، ثبت بقاؤها، بقایش هم ثابت می شود، اما نه به اخبار، بلکه للعلم به بقایها، چون علم به بقا داشتیم علی تقدیر الحدوث. اما این درست هست یا نه؟ نه، چون علم به بقا از مقارنات علم به حدوثه، و مقارنات از آثار شرعی است یا غیر شرعی؟ غیر شرعی. اون وقت اصل می شود چه اصلی؟ اصل مثبت. لکنه لا یتم الا علی تقدیر الاصل المثبت، فهو تقدیر علی تقدیر. این تقدیر بر تقدیره، یعنی اگر موردی باشد که با علم به او علم به استمرار حاصل بشه، و یک تقدیر دیگر هم باشد که اصل مثبت همچی باشه، حجت باشه، اون وقت قهرن علم به استمرار هم حاصل می شود و محقق می شود. انشالله که واضحه. و ربما یتوهم، و ای بسا که توهم می شود برای اثبات هر دو معنا، الاستدلال لاثبات هذا المطلب، استدلال برای اثبات این مطلب، که این مطلب چیه؟ هم حدوث و هم چی؟ و هم استمرار، حدوث و بقا. این مطلب به ما دل على عدم الاعتناء بشک فی الشیء بعد تجاوز محله، به ادله قاعده تجاوز تمسک می شود. این هم جوابش روشنه. قاعده تجاوز میگه تجاوز نکن چون سابقا یقین داشتی، یا میگه چون تجاوز کردی؟ چون تجاوز کردی. تجاوز ملاکه، نه یقین سابق. لکنه فاسدون لانه علا تقدیر دلاله، بر فرضم دلالت داشته باشد قاعده تجاوز قاعده یقین را، لا يدل على استمرار المشكوك، برای دیگه دال بر استمرار نیست. لان الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل، و تجاوز محل مال جایی است که همون متيقن در ظرف خودش حاصل شده باشد. و از افومن، و از این استدلال ضعیفتر، الاستدلال له، استدلال برای این مطلب که حدوث و بقا باشد، به ما سیجی و بعدن میاد، من دعوا اصالت صحت فی اعتقاد المسلم. اولا که اصالت و صحه اگر هم ثابت بکند اصل را ثابت می کند، تازه اصل را هم از حیث عرشبت که اعاده یا قضا، یا از حیث مطابقه با واقع بودن، کدوم یکی؟ چون اگر از حیث مطابقه با واقع بودن بخواد ثابت بکند، سر از چی بیرون میاره؟ سر از تصویب بیرون میاره. من دعوا اصالت صحت فی اعتقاد المسلم مع انه کل اول فی عدم اثباته الاستمرار، و ثانیاً هم اون حرفی که عرض کردیم، و کیفکان، در هر حال برای قاعده به این معنا که حدوث و بقا باشد، فلا مدرک لهذه القاعده به هذا المعنا. بله، مرحوم کاشف الغطا آمده اند در یک صورت فرموده اند که میتونیم بقا و استمرار را اثبات کنیم، و ربما فصل، تفصیل داده اند و فرق قائل شده اند بعض اساتین که مرحوم شیخ جعفر کبیر باشد، بینما ازا علم مدرک الاعتقاد، بین جایی که آدم مدرک اعتقاد رو بفهمه چیه و الان هم بفهمد این مدرک درست بوده است یا نادرست، مدرک نادرست بوده، بینما ازا عرشبت که علم مدرک الاعتقاد بعد زواله، و علم انه غیر قابل للاستناد الی، و بداند این مدرک مدرک نبوده، ایشون اشتباه کرده، بین این مورد و بین ما اذا لم یذکره، و بین جایی که مستند قطعش را الان یادش نباشه، ذاکر او نباشه، متذکر او نباشد، کما اذا علم، کما این که اگر علم حاصل کند که انه اعتقد فی زمان، در یه زمانی عقیده داشت به طهارت صوبه او نجاسته، ثم غاب المستند، مستند را نفهمید چی بوده، و غفل، یه زمانی هم غافل شد، فشک فی طهارته و نجاسته. خب اینجا چون مدرک یقینش رو غافل ازش شده است، فیبنی علی معتقده، بر معتقدش بنا میگذاره، یعنی میگه طهارت هم حاصل شده و هم الان چیه؟ باقی است. لا فی صورت الاولا، اما جایی که بداند مستندش مستند نبوده اونجا دیگه نه. و هو و انکان اجود من الاطلاق، اگرچه حرف کاشف القطاع از اطلاق اجوده. بعضی ها میگن قاعده یقین مطلقا هم بقا و هم حدوث، ایشون نگفت مطلقا، بلکه کجا را گفت؟ جایی که مستند چه بشه از نظرمون؟ محو بشه. پس این از اون از این جهت بهتره، و هو و انکان اجود من الاطلاق لکن اتمامه به دلیل، اما با دلیل بخواهیم اثبات بکنیم که چطور بقا و حدوث ثابت می شود، دلیلی برش داریم یا نداریم؟ چون عمده ادله ما اخبار بود، اخبار که مال استصحاب بود، علا فرض اختصاص هم گفتیم فقط اصل و ثبوت را اثبات می کنه، استمرار را اثبات می کند یا نه؟ نه دیگه. لکن اتمامه به دلیل مشکل، هازا کلهو در صورتی که مراد از قاعده معنای اول باشد. دلیلی بر طبقش پیدا کردیم یا نکردیم؟ تا اینجا دلیلی پیدا نکردیم. اما رو احتمال دوم، و ان ارید بها، و اگر به قاعده اراده بشود معنای دوم، که معنای دوم چی بود؟ اصل و ثبوت بود، نه ثبوت و بقا. فلا مدرک له، اون هم مدرکی براش نداریم، چون اخبار استصحاب شامل چی شد؟ فقط شامل استصحاب شد دیگه. بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب الا ما تقدم، مگر اون چه که گذشت، من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل، فقط ادله قاعده تجاوز میتوند شامل اینجا بشه و الا اخبار استصحاب شامل نمیشود. لکن نها لو تمت، اگر ادله هم تمام باشد فقط نسبت به آثار تمامه، یعنی میگد اعاده نداره، قضا نداره، اما خود یقین اگر اثر داشته باشد اون اثر یقین را هم ثابت میکنه یا نه؟ مثلا شما در اول صبح لباستون تر بود و شما علم به طهارت داشتید، ثم الان برای شما شک حاصل شده، با این لباس نماز خوندید، این نمازتون اعاده دارد یا نداره؟ نداره. اما اگر اون وقتی که این لباس تر بود دست شما هم به او اصابت کرد، بگیم این دست شما پاک است، اون دیگه نه، آثاری که مال خود یقین هست ثابت نمی شود، متیقن اگر آثار داشته باشد ثابت میشه. فلا مدرک له بعد عدم دلالت الاخبار الا ما تقدم من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل، لکن اون اخبار هم لو تمت، فانما تنفع فی الاثار المترتبت علیه سابقا، آثاری که سابقا مترتب بوده است، فلا یثبت بها، با این اخبار ثابت نمی شود، الا صحت ما ترتب علیها، مگر صحت اون افعالی که بر طهارت مترتب بوده است، صحت نماز مثلا. و اما اثبات و نفس معتقده او سابقا، بگیم خود یقین هم ثابت میشه، حتی یترتب علیه بعد ذلک، تا بعدن آثاری که مترتب بر نفس یقین هست اونها هم ثابت بشود دیگه نه. اگر شما نذر کردید، هر وقت یقین به چیزی پیدا کردید، از اون روز تا یک هفته 10 تومن به فقیر بدید. خب قاعده تجاوز میگد شما در دیروز یقین داشتید و این یقینتون مطابق با واقع بوده، پس این 7 تا 10 درهم رو باید بدید. یا میگد اگر نماز خوندید اون نماز اعاده نداره. کدوم یکی؟ میگه نماز اعاده نداره، اما آثار نفس یقین دیگه اونها بار نمیشه. و اما اثبات و نفس معتقده، اما خود یقین هم بخواهد اثبات بشود در سابق، حتی یترتب علیه، تا مترتب بشود بر این یقین، بعد از آلک بعد از این مترتب بشود الاثار المترتبه، اون آثاری که مترتب هست بر عدالت زید یوم الجمعه و طهارت صوبش در وقت سابق که اگر چیزی با او ملاقات کرد نجس نشده است فلا، اینا را دیگه روایات شامل نمی شود تا چه رسد بخواد مقارنات را اثبات بکند، فضلا عن اثبات مقارناته، که ما بگیم استمرار هم داره، چون استمرار از مقارنات است یا از آثار شرعیه است؟ از مقارناته. پس بنابراین آثار نفس یقین ثابت نمی شود تا چه رسد بخواد مقارنات ثابت بشه، که یکی از مقارنات چی بود ایها العلماء؟ همین استمرار و بقا، فضلاً عن اثبات مقارناتی که اون مقارنات غیر شرعیه هست. مثل چی؟ مثل کونها علا تقدیر الحدوث باقیه. این بقا و استمرار از مقارنات بود دیگه این ثابت نمیشه. پس این هم معنای دوم. دلیلی برش پیدا کردیم ایها العلماء یا نه؟ دلیلی نیست الا قاعده تجاوز. قاعده تجاوز هم نفس الیقین را ثابت نمی کنه. چیشی را ثابت می کند؟ اون آثاری که شما بر متیقن بار کردید، اونا را میگه صحیحه. و این اورید بها از سالس، اگر مراد از قاعده یقین نه معنای اول باشد و نه معنای چندم دوم، بلکه مراد معنای سوم باشه، که معنای سوم چی بود ایها العلماء؟ فقط ترتیب الاثار بود، امتثال بود، اجزا بود. و این اورید بها از سالس فلهو وجهون. خب این حرف بدی نیست، چون تجاوزم همین رو میگرد یا نمیگرد قاعده تجاوز، اونم همین رو میگه دیگه. فلهو وجهون بناءن علا تمامیت قاعدت شک بعد الفراقه و تجاوز المحل. فعضا سلا به تهارت المعتقده، تهارتی که معتقد بود با اون نماز خون، ثم شک فی صحت اعتقاده و شک فی کونهی متطهرن فی ذلک الزمان، میگد نماز من چه نمازی بوده است؟ نماز صحیح بوده است. بنا علی صحت الصلاه، لکن این که بنا میدرد از حیث یقین است یا از حیث ترتیب اثر، کاری با یقین نداره، چون تجاوز از محل شده است میگد اعتنا نکن، نه چون سابقا یقین داشتی. لکن نهو، که از خارجم عرض کردیم، لکن نهو لیس من جهت اعتبار الاعتقاد سابق، از حیث یقین سابق نیست. ولذاست که لافر ضعف سابق غافلن، اگر غافل هم باشد، غیر معتقدن به شیء من الطهاره والحدث باشد و نماز خونده و الان شک داره نمازش صحیح هست یا نه، بنابر چی میگذاره؟ بر صحت، چون ملاک تجاوزه نه یقین سابق. عرشبت که من جهت، بله، غیر معتقدن به شیء من الطهاره والحدث بنا علی صحت ایزن من جهت ان شک فی الصلاة بعد الفراق منها لا اعتبار بهی علی المشهور بین الاصحاب، که حالا باشه برای فردا بقیهش. میخواستیم تا الان امروز ثالث بخوانیم، خسته شدیم ان شاء الله.